بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن أدلة الرشاد صحبت در تبیین آیه نفر در ارتباط با این فراز از دعای مخارم الاخلاق بود. سخن به اینجا رسید که نه تنها در زمان صلح بلکه در زمان جنگ هم باید گروهی برای تفقه در دین کوچ کنند، و طبق این آیه نورانی ارشاد مردم به راه حق نوعی جهاد است، بلکه فضیلت این جهاد از جهاد با دشمن خارجی بیشتر است، و اصولا هدف از جنگ آشنا کردن مردم با خدا و ارزش‌های انسانی و اسلامی است. نکته ای که در این آیه مورد توجه قرار گرفته این است که برای آشنا کردن مردم با راه خدا و ارزش‌های انسانی در گام اول تفقه در دین لازم است. لیتفقهوا فی الدین. تفقه در دین یعنی چه؟ یعنی دین شناسی عمیق و همه جانبه. لا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنکر حتی تكون عالما بما تأمر و عالما بما تنها. تا انسان فقیه در دین نشود و دین شناس نشود نمیتواند از ادله رشاد باشد. و نکته بسیار دقیق در دین شناسی جامعه نگری است، یعنی کسی که میخواهد راهنمای مردم باشد باید دین را از همه سو شناخته باشد. دین اسلام یک دین تک بعدی نیست مثل دین یهود و نصارای تحریف شده. دین اسلام هم دین دنیاست و هم دین آخرت، و آشنایی با این دین، فقیه شدن در این دین نیاز به درس خوندن داره، نیاز به بحث داره، و الا کسی با یکی دو روز، یکی دو سال درس خوندن و مطالعه کردن و کتاب‌ها رو دیدن اسلام شناس نمیشه. یه روایت جالبی هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماید طبق این نقل ان دین الله تعالی لن ینصره الا من حاطه من جمیع جوانبه. کسی نمیتواند دین خدا را یاری کند مگر اینکه از همه جوانب احاطه با اون داشته باشد. یا تعبیری از مولا امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که انما المستحفظون بدین الله هم الذین اقاموا الدین و نصروه، و اقامه دین کردند و یاری کردند و حاطوه من جمیع جوانبه، از همه سو دین رو شناختند و حفظوه علی عباده و رعوه، و حفظ کردند این دین رو و رعایت کردند. همونطور که در مجتهد فقیه قابل تقلید گفته می شود مجتهد جامع الشرائط، شرائط باید داشته باشد، و امام در اون پیام معروفش که منشور روحانیت اونجا نام گرفت، ویژگی های یک مجتهد جامع رو بیان کرده. حالا در اون سطح، حالا کسی میخواد دلیل رشاد هم باشه، باید دین رو کامل شناخته بشه. با دو تا روایت دیدن و با دو تا کتاب بعد واسطه دیدن، این نمیتونه بره مردم رو. آقای داشت پای منبرش نشسته بودن، گفتم آقا این روزه ای که خوندید کجا نوشته؟ گفت آقا بودم کتاب. من گفتم هر کتابی که هر چی نوشت شما واسه بخونی. خب این چیه؟ حضرت عباس رفته روی کعبه گفته یا من رو بکشید یا مثلا حضرت حسین چه کنید، چی گفت در فلان کتاب میشه؟ چه جور موعظه کردن و ارشاد کردن مردم. حالا این یک شرط بود که دین شناسی اولین شرط دلیل رشاد بودن است. حالا شرط های دیگه هم داره که انشاءالله توضیح خواهم داد. صلوات خط بفرمایید. خب ما طبق وعده‌ای که داده بودیم در هر بخشی از بخش‌های مبحث حج، چون بحث طولانی است برای تنوع هم که شده، یک مسئله مورد ابتلای روز رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. موضوع بحث این جلسه ما باروری پزشکی است. یکی از مسائلی که بسیار مورد ابتلا هست برای خانوم هایی که بچه دار نمیشن، مرد هایی که بچه دار نمیشن. حال باروری پزشکی یعنی چی؟ یعنی آمیختن اسپرم مرد و تخمک زن در رحم یا خارج از آن به کمک ابزارهای پزشکی بدون آمیزش طبیعی. اینو میگن باروری پزشکی. حالا این باروری پزشکی اقسام و انواع بسیار زیادی داره. که حالا ما یه تقسیم بندی ابتدایی میکنیم، ولی بیش از این فروعی که اینجا عرض میکنیم که همین هم خیلی هستن، فروع داره. نطفه، بله، وقتی بخواد چیز بشه میگه من نطفت امشاج، امشاج یعنی آمیخته، ولی این نطفه تنها. خب فرع اول، حالا این دو تا مسئله رو اینجا دو تا فرع اصلی داریم و زیر این دو تا فرع اصلی فروع متعددی داریم. مسئله الف این است که زن شوهر داره. مسئله ب یا دوم این است که زن شوهر نداره. حالا فرع اول از مسئله الف، نطفه شوهر، یعنی زن شوهردار با بله مرد، نطفه مرد شوهر، زن شوهردار اونم نطفه میشه دیگه، حالا همون زن، نه نطفه شوهر همون زن با تخمک زن خودش در بیرون رحم آمیخته میشه و بعد تلقیح میشه به زن، یعنی زن شوهر داره، هم تخمک از زن، زنیست که شوهر داره، هم اسپرم مال اون شوهرشه و این در بیرون رحم اینها لقاح آمیخته میشن، اینها تلقیح میشه به وسیله ابزار پزشکی به زن. دیگه آرمی نیست. حالا این خود این چند تا فرد، آره بله این یه خوده، همیشه گفتم دیگه توضیح دادم. فروع، اینم باز فروعی داره. الف، وقتی که نطفه یعنی اسپرم مرد و تخمک زن با هم دیگه تلاقی داده شد در بیرون رحم، در رحم همون زن قرار میگیره، نه زن دیگر که رحم جایگزین میگن. این یه صورته. صورت دوم این است که نه، این زن و مرد اسپرم و تخمکشون با هم آمیخته میشه، در رحم جایگزین قرار میگیره، یعنی در رحم یه زن دیگه ای که حالا گاهی تعبیر میکنن زن رحم اجاره ای. حالا صورت اول از این فرد، یعنی نطفه مرد دیگری هم، یه صورتش اینه، باز این دو صورت داره، نطفه مرد دیگری هم در تقویت نطفه مرد نقش داره یا نه. یعنی این نطفه مرد اسپرم ضعیفه، از اسپرم یک مرد دیگه هم استفاده میشه برای تقویت اسپرم این مرد، بله بر تقویتش، این از اصلاحات پزشکی دیگه، بر تقویتش از دو نطفه، نه بر تقویتش عرض کردم، دو صورت داره، یه وقت استفاده نقشی داره اسپرم دیگری در تقویت، یا نه نطفه دیگه است نقش نداره، اصلا این هر دوتا با هم دیگه بله میخورن، ولی چه از رحم باید در خارج رحم لقاح صورت بگیره بعد در داخل رحم داره، این باز دو صورت داره. و صورت دوم باز، یعنی اون صورتی که نطفه مرد دیگری هم نقش نداره، زن دیگه یا اجنبیه است، اون زنی که رحم اجاره ای داره، یا همسرش شرعی همون مرده، مثلا زن دوم میشه، یا از محارم میشه، رحم جایگزین، اینجوری سه جور میشه. این همش مربوط به فرع اوله. فرع دوم این که نطفه مردی اجنبی با تخمک زن شوهردار آمیخته میشه و در رحم اون زن قرار داده میشه. این هم یه فرد دیگه. باز این چند تا صورت داره. یه صورتش اینه که لقاح، یعنی در داخل رحم، تلاقی در داخل رحم قرار میشه. بله، یه وقت لقاح خارج از رحم، یعنی آمیختن در خارج از رحم، یه مدتی در خارج از رحم این لقاح صورت میگیره، بعد این رو وارد رحم. حالا با صورت اول که در داخل رحم هست، لقاح، مرد از محارم اون مرد یا زن محرم، یا مرد از محارم اون مرد یا زن نیست، یعنی اجنبی. نه، لقاح یعنی از طلاقی دو تا مرد نداریم، یه زنشون یه مرد. اجازه صورت‌ها رو نگاه کنید، من فرق می‌کنم که روشن بشه دیگه. اولین چیز ما فرق اول نطفه مرد اجنبی با تخمک زن شوهردار، گفتیم که اینا با هم دیگه آمده. ما باز این چند صورت‌ها در نظر بگیرید، این سوال ها بیش نمیاد. خب اون که در داخل رحم است، مرد از باز یا از محارم زن آن مرد یا زنه، یا مرد از محارم آن مرد یا زن نیست. خواهی اجازه بدید اگه دقت کنید، حواسا پرت میشه، خوب دقت کنید معلوم میشه. با صورت دوم یعنی لقاح در خارج از رحمه، اینو همه رو من نوشتم که روشن باشه. باز یا اون زن اجنبیه است، یا زن همسر شرعی همون مرده، یا از محارم مرد آن مرد یا زنه. یعنی این فرع دومی که عرض کردیم، تمام اینها صورت‌های فرع دومه. حالا یادداشت کنید، بعد روش دقت کنید، ببینید که همونجوری که عرض کردم هست. فرع سوم، نطفه مردی دیگر زن شوهر داره با تخمک زنی دیگر، هر دو در خارج از رحم تلقیح میشه، لقاح به صورت میگیره، بعد در رحم این زن گذاشته میشه. یعنی زن شوهر داره، یه مرد اجنبی، یه زن اجنبی، اینجا اسپرمو تخمکشون گرفته میشه، لقاح داده میشه، بعد میان میزنن در رحم زن شوهر دار. خب همه این فروعی که حالا گفتیم که تقریبا 10 صورت میشه، همه مربوط به زن چی بود؟ شوهردار. حالا بی مسئله بی، زن شوهر نداره، دختره. فرع اول، نطفه مرد اجنبی با تخمک اون زن، یعنی همین زنش که شوهر نداره، تلقیح شده و در رحم زن گذاشته میشه، یعنی تخمه که خود همین خانوم گرفته میشه، با یک مرد اجنبی با هم دیگه آمیخته میشه، بعد با وسیله ابزار پزشکی در رحم این زنی گذاشته میشه که شوهر نداره. خب نه، با چند صورت داره. مرد اجنبی شناخته شده است، میدونیم کیه، آقای فلان. حالا این که باز اینم باز دو صورت داره، لقاح خارج از رحمه، لقاح داخل در داخل رحمه. این صورت اول که مرد اجنبی شناخته شده است. باز مرد اجنبی، صورت دومی که مرد اجنبی شناخته شده نیست، باز لقاح یا خارج از رحمه یا داخل رحمه. صورت دوم، نطفه مردی با تخمک زن دیگر تلقیح و در رحم این، اصلا هیچ کدومش مالی این زن نیست، نه تخمک نه اسپرم، اسپرم مالی یکی دیگه است، تخم کمالی که دیگه است، لقا حاصل میشه در رحم زنی که شوهر نداره گذاشته میشه. آره، مجموعاً اینا بیش از 15 صورت میشه. حالا فتاوا، فتاوا این امام رو حالا میخونیم یا خوندیم؟ نخوندیم. بله، اول فتوای امام رو میخونیم در تحریر. میفرماید یکی از مسائل مستحدثه الترقی و تولید از صناعیان، تولید تلقیه مصنوعی. مسئله یک، لا اشکال فی ان تلقیه ماء الرجل به زوجته جایز. این رو ایشون جایز میدونه که اسپرم مرد به همسر خودش تلقیه بشه. و این وجب الاحتراز عن حصول مقدمات محرمه. مقدماتش اگه حرام بود باید اجتناب کنن. چه کون المنقه اجنبی، کسی که میخواد تلقیه کنه اگه اجنبی باشه خب چشمش به عورت زن میفته، این حرامه. اب تلقیه مستلزمند نظر الى مالا یجوز نظر الی، ملقه اجنبی باشه که تلقیه مستلزم نظر به عورت باشه. فلو فرزه ان نطفه خرجت به وجه محلل، فرض بشه به وجه حلالی این نطفه از مرد خارج بشه، و ملقه هم زوج بشه، خودش پزشک بشه. فحصل منها ولدون کان ولدهما، میشه فرزنده. کما لو تولد بالجماع، مثل هیچ فرق نمی کنه آمیزش باشه یا اینکه تلقیه باشه. بل لو وقع التلقیه من ماء الرجل به زوجته به وجه محرم، نه حالا رفت شیعه این پزشکان رفت پزشکان محرم تلقیه داد. کما لو وقع الاجنبی او اخرج المجنبی منی به وجه محرم، استمناع مثلا بود. کان البلد و ولده هم و این اثما به ارتکاب الحرام، یه کار حرامی رو مرتکب شدن ولی بچه بچه این هاست. بنابراین این صورت اول اینه که اسپرم مرد به زوجش حالا یا از راه حرام یا از راه حلال تلقیح میشه، بچه بچه این هاست. مسئله دوم، لا یجوز و تلقیه به ماء غیر. پس از تمام این صوری که گفتیم، 14-15 صورتی که گفتیم، فقط یک صورتش امام جایز میدونه و اون صورتی که اسپرم و تخمک هر دو مال زن شوهر شرعی باشن، بقیهش هیچ کدوم رو جایز نمیدونه. لا یجوز و تلقیه به ماء غیر زوج سوا اون کانت مرأه ذات بل اولا. توی این صورت هایی که خوندیم شوهر داشته باشه یا شوهر نداشته باشه، رضی از زوج و زوجه به ذالک اولا، رضایت داشته باشن نداشته باشن. کانت المرأه من محارم صاحب ما که امهی و اخته اولا. همه این صورت هایی که ما خوندیم همه رشون یک پارچه، هیچ کدوم جایز نمی. حالا دیدگاه سایر فقها، اولین دیدگاه، دیدگاه من و حرمت مطلقه، اصلا از امام هم یه خورده بالاتر. اینو نسبت میدن با آیت الله میلانی، ایشون تعبیری که ازشون نقل شده این است: ظواهر آیات در بروایات در باله لقاه اختیاری، یعنی لقاه مصنوعی، چیزی به نظر نرسید. از ظاهرشون میگه من چیزی متوجه نشدم، ولی با لحن الخطاب و ذوق فقهی میتوان گفت که یقینا جایز نیست. میگه مزاق شارع رو اگر یک فقیه در نظر بگیره هیچ کدوم از اینها رو ما جایز نمیده. این بلکه کامل، یعنی هیچ کدوم درست نمیدونه. این رو ما از دانشان، چون خود حرف خودشون رو پیدا نکردیم، ولی دانشان فقه پزشکی جلد 1 صفحه 264 این رو از جا نمون. جواز مطلق در همین سوالی که خوندیم، البته به استثناء محارم که سوال و جوابی درباره شون نیست. ما هم از دار رهبری ایشون قائل به جواز مطلق هستن و همه این سوالی که گفتیم همه رو جایز میدن. حالا اجازه بدید میخونیم. ببینید محارم، نه محارم، ببینید اینجا این اجبارات و استثناءات صفحه 7 برید. مسئله 1272 ازشون سوال میکنن که آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد جایز است؟ این یک سوال. بر فرض جواز آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ جیم، بر فرض که عمل مسئول فی نفسه جایز نباشد، آیا موردی که نجات زندگی زناشویی متوقف بر آن باشد از حکم عدم جواز استثناء می شود؟ جواب: عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اشتراف شود، چون جایز می دهد. اینو امام هم جایز می دهد. کودکی که از این طریق متولد میشه ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند. باز سومش هم که میگه اصلا جایز است این عمل، مشکل نداره، فقط اگه ملازم با حرام باشه اون کارهای حرامش حرام هست. نه با امام فرق نداره. مسئله بعد اینجاست که دیگه یواشای فرق شروع میشه. گاهی بعضی از زوجها به علت عدم تخمک، بله، گذاری در زن که وجود آن برای عمل لقاح ضروری است مجبور به جدایی شده و یا به علت عدم امکان در زمان بیماری و بچه‌دار نشدن با مشکل در... بله، عدم امکان درمان بیماری و بچه‌دار نشدن با مشکلات زناشویی و روحی مواجه می شود. آیا در این صورت جایز است که به روش علمی از تخمک گذاری زن دیگری برای انجام لقاح یا با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود، سپس نطفه لقاح یافته به رحم آن زن منتقل؟ اینجا اجنبی می شه دیگه، یعنی یه زن اجنبی تخمک با تخمک زن شوهر دار جا با هم دیگه ندیه، نه زن دیگر با چرا؟ نه ببینید، زن دیگری است، زن اجنبیه است، بله زن اجنبیه است، تخمک او رو میگیرن با نطفه شوهر این میزن توی رحم این. میفرماید عمل مذکور هر چند فی نفسه اشکال ندارد، ولی کودکی که از این طریق متولد میشد ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده، یعنی این بچه‌ای که متولد میشه از این زن پدرش همون صاحب اسپرم هست و الحاق آن به زنی که صاحب رحم است مشکل میباشد، نسبت باید نسبت به احکام شرعی مربوط به نسب احتیاط دارد. بله نه میدونم، بله میگه همین دیگه، میگه الحاق آن به زنی که صاحب رحم است، یعنی به زن، یعنی مادرش نمیشه، آره آره حالا یه اشکال یه مشکل میشه مسئله، میگه احتیاط باز دارد هر دوتاشون یه جوری، حالا نحوه احتیاط هم باز بگیم. سوال بعدی، اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقا شده و سپس به رحم او منتقل شود، آیا این عمل شرعاً جایز است؟ ثانیاً آیا کودکی که متولد می شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعی به او ملحق می شود و ثالثاً فرزندی به دنیا می آید از صاحب نطفه ارث می برد یا نه؟ باز ایشون جواب، عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک در رحم ملحق می شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعید نیست، ولی از او ارث نمی برد. باز ایشون میگه فی نفسه مشکل ندارد. بعد از آخواد مسئله دیگه، آیا تلقیح نطفه مردی اجنبی به همسر مردی که بچه دار نمی شود از طریق قرار دادن نطفه در رحم او جایز است؟ یا میدن که تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبی فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس و دمس حرام و غیر آنها اجتناب شد. به هر حال یعنی اگه اجتناب هم نشد، در صورتی که با این روش کودکی به دنیا آید بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمی شود، میشه ملحق صاحب اسپر، ملحق به صاحب نطفه و به زنی که صاحب رحم و تخمک است ملحق می شود. حالا دیگه اینا حالا بعد میرسیم دیگه، حالا اون دیگه بس دیگه میگم، بالاخره این فی نفسه اشکال نداره. اگر زن شوهرداری به علت یا اسگی یا غیر آن تخمک گذاری نکند آیا جایز است؟ بله، تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم منتقل شد، آیا در این مورد تفاوتی هست بین اینکه زن بین این که او یا زن دوم همسر دائم باشند یا موقت؟ دو، کدام یک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم؟ سه، آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدی که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد نیز جایز است؟ باز میفهمید اصل عمل مذکور شرمانه دارد، در این حکم فرقی بین این که نکاح آنان دائم و یا منقطع یا یکی دائم و یکی منقطع باشد نیستش. بله، کودک ملحق به صاحب اسپر و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است، بنابراین باید در ترتیب آثار نسب نسبت به احتیاط و مراعات. سم میگه این کار، باز میگه فی نفسه جاوسه جایز است. بله، حالا این مسئله بعدیش خیلی چیزی نیست، خواهیدم بخونیم دیگه. آیا در صورتهای زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا جایز است؟ الف، بعد از وفات شوهر، قبل از انقضای عده، بعد از وفات او، بعد از انقضای عده، آن زن بعد از شوهرش با مرد دیگری ازدواج نه، آیا جایز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقیح کند؟ آیا در صورت فوت شوهر دوم جایز است خود را با نطفه شوهر اولش بارور کند؟ این عمل فی نفسه اشکال ندارد، فرق نمی کند قبل از این قضای عده باشد یا بعد از آن، و همچنین فرق نیست بین این که ازدواج کرده باشد یا نه، یعنی زن چیز باشه بدون شوهر باشه، و در صورت ازدواج هم فرق نمی کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد یا در حال حیات او، ولی اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد. حالا این مسائلی که بود که ایشون در همه صورت، فقط صورت محارم رحم جایگزین از محرم باشه سوال نشده، جوابی هم ندادن ایشون، نه اینکه حالا نظرشون چی هست دیگه، نه سوالی هست نه جواب. پس این جواز مطلق به استثنای محارم که سوال نشده. بله. که چی؟ ندیدیم. خب از همین جواز مطلق هم کسی غیر از آقا، غیر از مقام معظم رهبری و یک دیگه هم که نشناختن، آقای شیرازی گفتن که نشناختم کدوم شیرازی هست، گفتن ایشون هم جایز میدونه. بعد حالا میگم دیگه، یکی منع مطلق بود، حرمت مطلق، جواز مطلق بود. جواز مطلق باروری پزشکی میان زوجین و جواز مشروط با بیگانگان. این آیت الله مؤمن، مرحوم آیت الله مؤمن که کتابی داره به نام کلمات سدیده، چون میگن به این عبارت چون میخونیم صفحه آخر نو، چون سه قسم میکنن و من های طبیعین حکم سور قسم سالس اعنی ما اذا کان کل من الانعقاد من انعقاد النطفه و تربیتها الى ان تصير حيا سويا خارج الرحم في نسل انتبی. یعنی مرد بیگانه با زن بیگانه نطفهشون در آزمایشگاه به هم دیگه لقاح بشه و تا آخرم تو آزمایشگاه بمونه، تو رحم زنی گذشته نشه. فإن رجل صاحب المني المخلوق من هتل كنطفه ابون لهذا الطفل كما ان المرأة صاحب حال بيوزن بوزن میشه یه عربی المخلوق منها تلکن مال اون تخمک هم میشه مادرش. فاولاد الاول ام اخوه لهذا الطفل المسنو و همه شرایط دیگه تا آخرش دیگه میشه هم این بچه این مادرش میشه این پدرش میشه. فقط داخل رحم مطلقا جایز نیست، فقط مشروط برای اجنبی، یکی یا دوتاشون اجنبی هست فرق نمیکنه جایز بود. نه اون که بدتر میشه همسر، یعنی تخمک همسر، نه یعنی شوهرش باشه. آه محرم یعنی محارم مادرش یا پدرش. بله همسر. خب حالا ببینیم ادله منع چیه. این آقایونی که منع کردن و گفتن که نمی شود دلیلشون چیه؟ استدلال شده به آیات و روایات. آیات اول سوره مؤمنون از ویژگی های مؤمن، قد افلح المؤمنون، تا میرسد والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. میگه حفظ بله شرمگاه از ویژگی های مؤمنه اینا حفظ میکنن الا علا ازواجه هم مگر بر همسراشون او ما ملکت ایمانه هم. اینجا تقریب استدلال میگه که ورا ازالی شامل انتقال منی یا تخمک بارور شده به رحم دیگر هم میشه. میگن اطلاق آیه این شامل میشه که بخواد الا علا ازواجهم رو میخوام پاسخی داده شده. بله حفظ دیگه ورا ازالی اطلاق ورا ازالی، یه میگه فقط با از طریق همسر میشود نطفه مرد به رحم مرد به زن، اگه منتقل فقط به زن خودش میتونه منتقل به دیگری نمیشه. پاسخی که داده شده که اینه، ظاهر آیه حفظ فرج از زناست و شامل باروری پزشکی نمیشه. ظاهر آیه هم همینه دیگه، آیه داره میگه زنا نمیخوام، ولی حالا اگه یه وقتی تخمکی رو میخوام وارد رحم کنی نمیگن که. حفظ نمی، نه ظاهر آیه خلاف ظاهر، نه زنا یه میگه مرد اجنبی با زن اجنبی آمیزش میکنن، نمیگه که لقاح صورت میگه، زن خودشه، زن خودشه، نوتوی گرفته میشه به زنش میشه اشکال. خب بعدی ظاهر آیه، بعدی ظاهر آیه زناست. اول اضافه بر این آیه اختصاص به مردا داره، اصلا شامل زنان نمیشه. والذین هم لفروجهم حافظون اصلا شامل زن نمیشه. چرا؟ زیرا میگه الا الا از او ما ملکت ایمانهم، مرد بهره‌گیری زن از غلامش جایز نیست. میتونه اگه کسی فرض کنه که یه خانومی چند تا خدمتکار داره، غلام برده داره، سابقا که بود دیگه، این جایز نیستش که تمتع، اصلا جایز حتی برهنه بشه دست او. مرد اگر داشته باشه میتونه، بله، ولی چند زن نمیتونه از غلام خودش. این الا پس این زن حافظون اصلا شامل زن اینجا نمیشه، در زن زن ها. آیه دوم از برای خودش هم دیگه اشتراب کنه، نه دیگه، نه دقت میکنی، پس برای میشه کس زن نباس بیده. بعد آیه دوم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تا اینکه مثلا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، یعنی نتیجه ای که از این میگیرن هم اینجا، اینجا دیگه زنم هستش، ول حافظین ول حافظات اینجا اون شامل زن نمی، این شامل میشه. بنابراین زن نمیتونه اعضای تناسلی خودش رو در اختیار پزشک قرار بده. این میگه، میگه اطلاق آیه اینو میگه. اشکال این استدلال هم اینه که این آیه اصلا رابط در رابطه با زنا نیستش، این آیه این مال چشم پوشیه، نگاه نکردنه. حالا اجازه بدید روایت چه بخونیم؟ وسائل جلد یک صفحه 300. سؤال صادق علیه السلام، آوردید جلد یک، عن قول الله عز و جل، مرسله صدوق هست، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم فقال کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذا الموضع و انه للحفظ ان ينظر الیه. همش برای بود این یکی نیست، این آیه حدیث چندانتون اون چیز بسایل پیدا نکردی؟ جلده یه سبه 300 باش ما فرق دارد. حالا اینه با جلد 15 رو بیاری، فرق نمی کن، جلد 15 رو بیاری پایین صفحه 665، همین روایت یه چیز میگه. آوردی؟ فقال تبارک و تعالی، این حدیث مفصله، اون سطر آخرش رو بیاری، یه سطر نیم مونده به آخر. فقال تبارک و تعالی و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم من ان ينظروا الى عوراتهم. پیدا کردی؟ ان ينظر المرء الى فرج اخيه و يحفظ فرجه من ان ينظر اليه و قال قل للمؤمنات يغضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن من ان تنظر احداهن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر اليها. بعد می فرماید قال کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه. که میگه نظر اصلا این آیه میگه ربطی به چیز هست. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 101 آوردی؟ حدثنی ابی عن محمد ابن ابی عمید عن ابی بسید عن ابی عبدالله. از تو چیزا انا کل آیه فی القرآن فی ذکر فروج فهو من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن ان ينظر الى فرج اخته بلا يحل للمرأة ان ينظر الى فرج اختها. نعم اثراتی به چیز نداره. بله 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 که چیکار کنیم؟ نگاه کردن چرا؟ خب میدونم نگاه نکن، اولویت میگه نگاه نکن دیگه. نه زنا هم نکن. ولی که میدونم زنا نکن میگه. ولی میگه زنا نکن. ولی که این که حالا لقا هم هست دیگه نمیگه آیه نمیگه. حالا یه آیه دیگه داریم ان شاء الله فردا صحبت.